اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما بازتابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان سینمای خانوادگی رادیو تهران. خیلی خوش اومدید.
با عینک سینما خودت رو ببین. سینمای خانوادگی.
این نوبت هم قرار هست که در سینمای خانوادگی یکی از فیلم‌های سینمایی ایرانی رو بررسی بکنیم، البته نه از منظر سینمایی بلکه از منظر یک موضوع روانشناختی که در کنار من جناب آقای دکتر مهرداد امیری هستند که راجع به این فیلم و این موضوع با ایشون بیشتر صحبت می‌کنیم. شما هم اگر موضوعی، اگر فیلمی مد نظرتون هست که میشه راجع به مباحث مختلف روانشناسی در اون صحبت کرد، از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه‌مون یعنی 3094 اون رو به ما پیشنهاد بدین. جناب دکتر مهرداد امیری، سلام و خوش آمد میگم به شما. روانشناس، زبانشناس، استاد دانشگاه فرهنگیان، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان وزین و عزیز برنامه.
در خدمت شما هستیم. این نوبت قرار هست که راجع به فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است صحبت بکنیم، ساخته صفی یزدانی.
در دنیای تو ساعت چند است؟ سال تولید 1393. اولین فیلم بلند صفی یزدانیان که یک عاشقانه تماشایی علی مصفا و لیلا حاتمی در اون نقش آفرینی کردن و کریستوف رضایی هم موسیقی اون رو ساخته. این فیلم جوایز زیادی رو از آن خودش کرده که از جمله اونها میشه به سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر و جایزه طلایی بهترین فیلم جشنواره فیلم‌های شرقی ژنو اشاره کرد. در سینمای خانوادگی امروز قراره به بهانه مرور فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است درباره نشخوار ذهنی صحبت کنیم. همراهمون باشید.
معرفی مختصری بود از فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است ساخته صفی یزدانیان و موسیقی بی‌نظیر جناب آقای کریستوف رضایی که خیلی رنگ و لعاب خاصی به این فیلم سینمایی دادن. جناب دکتر امیری، هفته‌های گذشته که ما می‌خواستیم راجع به این فیلم صحبت بکنیم، من یادمه که شما این فیلم رو تماشا نکرده بودین.
بله.
و ما گفتیم حیفه که این فیلم تماشا نشه توسط شما، و من خیلی مشتاقانه الان تو این برنامه منتظرم ببینم که نظر شما چیه. حالا ما می‌خوام راجع به یه مقوله‌ای در این فیلم صحبت بکنیم، چون اون چه که خیلی بارزه اینه که یک نفری که علی مصفا نقشش رو بازی میکنه در این فیلم فرهاد، مدام در یک ذهنیت عاشقانه خودش از گذشته ها به حال میاد، به آینده میره و برمیگرده. حالا
سفری در زمان داره نسبت به گلی خانم دیگه.
بله دقیقاً.
من فیلم رو دیدم و بسیارم لذت بردم و افسوس خوردم چرا قبلا این فیلم رو ندیده بودم. ما در کلاس‌های درسمون در حوزه روانشناسی گاهن از فیلم‌ها استفاده می‌کنیم جهت آموزش به دانشجوها. نمونه‌های خوبی رو تو فیلم‌ها می‌بینیم و اون چیزی که در این فیلم می‌بینیم تحت عنوان نشخوار ذهنی یا اون وسواس ذهنی به نوعی، بیشتر نشخوار ذهنی است، در خیلی از اختلالات روانی دیده میشه. انگار در دو دنیای متفاوت، در دو ذهن متفاوت، دو قصه متفاوت در جریان هست. اما مرد داستان که آقای مصفا نقشش رو بازی میکنه، همون آقا فرهاد داستان ما، در ذهنش دنیای جدیدی ساخته و فکر میکنه این دنیا با دنیای خودش یکیه. تلاشایی که میکنه که فضای زندگیت و دختر خانم رو برای مادر دختر خانم فراهم کنه، میگه همون غذایی رو بخور، همون پنیر رو بخور که مثلا دختر در فرانسه داره میخوره. بله. این همه وابستگی نیشه هایی داره که امروز بهش میپردازیم. در زندگی ما از این دست اتفاقات کم نداریم.
این هم یه اختلال محسوب میشه؟
ببینید وقتی شما وابستگی پیدا میکنی یک اختلال هست و نکته فقط این هست که نباید احتیاط داشته باشیم. درمان های روانی هم مثل درمان سرماخوردگی با یه قرص و 4 روز استراحت به نتیجه برسه. طبیعتا شناخت ما از بیماری های روانی و اختلالات روانی بسیار کمک میکنه به درمانمون و در بعضی از موارد پیشگیری از بیماری ها.
درست. الان ما در روانشناسی مقوله به نام نشخوار ذهنی داریم.
بله، نشخوار ذهنی رو ما داریم. در خیلی از اختلالات ما با نشخوار ذهنی روبرو هستیم.
آها، یعنی یه مقوله عمومیه که در بله. اختلالات مختلف
در مثلا
وجود داشته.
در وسواس ما با اختلال نشخوار ذهنی روبرو هستیم، در افسردگی روبرو هستیم، در رویکردهایی که به توهم منجر میشه روبرو هستیم. اختلالات روحی و روانی خیلی وقتا با هم همپوشانی دارن و این همپوشانیاشون مثلا یکیش همین نشخوار ذهنی که عامل مشترک بین چند تا اختلاله.
بسیار خوب. حالا توی فیلم در دنیای تو ساعت چنده است، اون شخص فرهاد که خیلی عاشق پیشه هم هست، یه جایی از فیلمم مادر گلی بهش میگه که تو بساط عاشقی رو داری اما درست جای درستی پهنش نکردی، پسر جون برو یه جای درست پهنش کن، به خاطر اینکه اون عشق دیرین خودش رو که حتی ازدواج هم کرده و رفته مثلا در یک کشور دیگه ای و در جای دیگه از دنیا زندگی میکنه، کماکان باهاش داره زندگی میکنه و یک دنیای به قول شما برای خودش ساخته که ازش لذت میبره. آیا این اصلا آسیب زننده است؟ چرا با درمان چه همچین فردی؟
ببینید توی همین فیلم هم داره میبینیم داره زمان و وقتش رو و انرژی و زندگیش رو میگذاره برای چیزی که نتیجه براش نداره
ولی ازش لذت میبره.
طبیعیه، خیلی وقتها افراد از آن اختلالی که دارن لذت میبرن. به خاطر چی؟ به خاطری که تو دنیایی که توی ذهن خودشون ساختن احساس امنیت میکنند. این احساس امنیتی که به فرد داده میشه باعث لذت بردنش میشه. در یه مثلا اختلال روانی مثل مونچاوزن که تو توی فیلم نداریم ولی میخوام بهش اشاره کنم به عنوان یک مثال، فرد میگرده اختلالات روانی دیگر رو یا اصلا یک بیماری رو پیدا میکنه که عامل اصلا بیماری فیزیکی و فیزیولوژیک رو و علائم اون رو شناسایی میکنه به خودش نسبت میده. دقیقا میفرمایید؟ آره، من دکتر رادیولوژیستی جز مراجعه اینم دارم که ایشون ادعا میکنه که خوب متوجه شده و که کانسر داره،
سرطان داره.
میگیم آقای دکتر تو خودت روزی حداقل 30-40 تا تصویر از بیماران مختلف ببینی، چک کنی رو. به هیچ وجه. میگه نه، شماها که همکاران من هستین میخواین من متوجه بیماریم نشم، من سرطان دارم و به زودی میمیرم و به هیچ وجه هم انتظار نداره دیگه پزشکین رو بگه دیگه بلد. ولی پیش میاد. بنابراین ببینید اختلالات روانی گاهی وقتا برای فرد لذت بخششون ازشون داره فایده نصیبش میشه، یعنی همین که دیگران بهش توجه میکنن، همین که تونسته تو اون دنیا از شرایط اجتماع و مثلا روزمره که میتونه براش همراه با تنش باشه فرار کنه، میره به یک محلی پناه میبره در دنیای خودش که اونجا بهش امنیت میده، با اون خیال خوش زندگی میکنه. توی این جریان نشخوار ذهنی که ما اینجا داریم و توی این دنیایی که فرهاد برای خودش ساخته توی این فیلم، ما شاهد چنین اختلالی هستیم که فرد، حالا عمیق‌تر بشیم، نشانه افسردگی رو میبینیم، استراب رو میبینیم و شاید عدم توجه. ایشون شاید از کسی دیگه توجه به این میزان دریافت نکرده، یه زمانی توجه رو دریافت کرده، این دختر خانم هم رفته، ایشون هنوز دنبال اون توجه هست و در انتهای فیلم هم دیدید که انگار همراه با ترحم گلی به ایشون مقداری توجه میکنه و این باز انگار اختلالش ادامه پیدا میکنه. در انتهای فیلم این درمانی صورت نمیگیره، فرد انگار همچنان با این اختلال داره به حیاتش ادامه میده.
بسیار خوب. راجع به مقوله نشخوار ذهنی در فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است ساخته صفی یزدانیان داریم با جناب دکتر مهرداد امیری گفتگو میکنیم.
هم اصلا دنبال همین میگشتم، آنسیکلوپدی دو لژونس.
بالاخره تو دکترای رشته گلشناسی میگیری.
ممنون، لطف دارین شما.
یعنی چی لطف دارین شما؟ به خدا دیشب بیخوابی سرم زده بود، فکر کردم پشم یه زنگی بزنم، فکرم دخترم نمیدونی اینجا یکی چقدر به فکر تو. آخه یه چلی مثل تو زیاد نیست تو دنیا.
حالا که خیلی بهتر شدم. اتفاقا اونا هم به من میگفتن دیوونه هم. دوستای بودی. یه پسره بود تو دانشکده، شما میشناسینش، علی یاقوتی. این یه روز سرد شده بود کت منو قرض گرفت، بعد گلی عین الان شما نشسته بود داشت ازش طراحی میکشید، بهش گفت چه کت قشنگی، اینو ندیده بودم، کی خریدی؟
مبارکه.
بعد هرسم گرفت تو دلم، گفتم این همه منو با این کت دیدی نمیشناسیش؟ و به این میگی مبارکه، به این قد لجم گرم.
بخشایی از فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است رو شنیدیم. اگر واقعا این فیلم رو تماشا نکردید، در اسرع وقت در فهرست فیلم هایی که باید تماشا بکنید قرارش بدید و تماشا بکنید. برنامه سینمای خانوادگی رادیو تهران رو بعدش دوباره گوش بکنید لطفا از طریق سایت ایران صدا که آرشیو زمانی داره و شما میتونید از اونجا برنامه های گذشته ما رو هم دریافت بکنید. جناب دکتر مهرداد امیری، نشخوار ذهنی رو شما برای ما توضیح دادید در خیلی از اختلالات روانی وجود داره. ما تو همین نشخوار ذهنی تو همین فیلم هم میبینیم انگار یه سری اتفاقاتی هم تو همین نشخوار میفته، مثلا حسادت سالهای گذشته کماکان انگار هست،
یه فلشبک میزنه، بازگشت به گذشته داره، یاداوری ذهنی میکنه، اون با مقداری با افسردگی هم همراه هست، مونولوگ های زیادی با خودش داره و بزرگترین مشکلش اینه که بروز هیجانی نداره. ما در روانشناسی میگیم وقتی فرد بروز هیجانی پیدا میکنه، یعنی خودشو میریزه بیرون، حرفاش رو میزنه، به آرامش میرسه.
درست.
اصولا خیلی وقتا مراجعین ما به دنبال کسی میگردن که باش حرف بزنن، بهش اعتماد کنن و حرف بزنن باش. وجود مشاور و روانشناس در سطح اجتماع یکی از بخشاش همینه. نکته اصلی این است که خب باید کسی باشه که قابل اعتماد باشه و من رو قضاوت هم نکنه، حرف من رو هم سر کوچه نبره، جایی نبره، من برم بشم دو کلمه باش حرف بزنم، آرامش پیدا کنم. به این میگیم بروز هیجانی، به زبان ساده‌ای که همه باش مرتبط بشن.
و کسی که این بروز رو نداره و نشخوار ذهنی میکنه آدم درونگراییاره؟
البته لزوما همه درونگراها نشخوار ذهنی نمیکنن چون بیمار نیستن.
بله.
مگه که نشانه‌هاش پیدا بشه.
درست.
وقتی به اختلال میرسیم چه درونگرا باشیم چه برونگرا میتونیم دچار این بحران بشیم. اما کسایی که نشخوار ذهنی دارن بله به درونگرایی بسیار گرایش پیدا میکنند. چرا؟ چون فکر میکنه کسی جز خودش حرفش رو نمیفهمه، از طرف دیگه محرم رازش خودشه. بعد یک سری رازهایی که اون ذهن درست کرده، یعنی یک سری اتفاقاتی در ذهن خودش تولید کرده، ایجاد کرده، شده رازهای مگو، اینو میخواد حالا به کسی هم نگه. خیلی محتاطانه با این قضیه برخورد میکنه و جالبه وقتی که میفهمه بیمار هم هست و اختلال داره باز میخواد اینو مخفی کنه. ما در چند تا اختلال اینو داریم. مثلا ما یه اختلال داریم که به این شبیه تا حدی تحت عنوان دایلوژن دیسوردر، اختلال انتساب، که توی اون فرد در خیال خودش خیلی مشکلات داره، مثلا چه میدونم پلیس دنبالشه، حالا قراره که نمیدونم بیان حالا اینو دستگیر کنن ببرن، یا در تلویزیون دارن در موردش حرف میزنن، روزنامه در موردش مینویسن، میاره بیمار من میگه ببین اینجا که اینجا نوشته مثلا یا علی مدد، این علی منظور علی مدد نیست، منظورشون منم، اینا میخوان منو بازداشت کنن. بعد اینها رو مخفی میکنه از دیگران که فکر میکنه یک حالا کشف خیلی خارق العاده ای کرده در مورد خودش. در این فیلم هم ما این نشخوار ذهنی رو همینجوری میبینیم، این فرد در مورد خودش به کشف رسیده که من عاشقم، که من یک پسر زنی هست که اون برای دنیاست و منو دوست داره و منم اونو دوست دارم، فهم به اون روزی خواهم رسید و سالهای عمرش رو میگذره، با دیگران ارتباط نداره، دوست دیگری نداره، محدود زندگی میکنه، میخواد از اتفاقات درونش کسی خبردار نشه.
چرا با کسی حرف نمیزنن اینجور افراد؟ معمولا اینجوریه که اگر اون منبع در واقع میشه گفت نشخوار ذهنیشون بهشون نزدیک بشه شاید با او حرف بزنن، ولی با بقیه حرف نمیزنن.
رازهای مگو دارن دیگه، میخوان این اتفاق برای خودشون بمونه و لذتش مال خودشون باشه. ترس هم دارن از اینکه قضاوت بشن،
یعنی ممکنه تمسخر شده باشن، حتی مثلا سرخورده شده باشن.
میتونه این باشه و میتونه این یاداوری خاطری بد در گذشته، یا اینکه ترس از قضاوت شدن در آینده. کمان که در این فیلم شاهدیم وقتی میره پیش مادره و میگه که به اصطلاح از عشقش میگه و اینها، مادر میگه داری اشتباه میکنی، اصلا
بله.
تو داری مسیر رو اشتباه میای و اون زندگی دیگری داره، تو زندگی دیگری داری. همین هم براش خیلی در چهرش نشانهای غم و اندوه رو میبینیم، یک دفعه فرو میریزه و میخواد حالا با این مقابله کنه که نه چون چیزی نیست، من به نتیجه خوبی خواهم رسید.
چی به تو اجازه داده این گند تو آشپزخانه را بندازی؟
ببخشید دارم پنیر فرانسوی رو براتون درست میکنم. بده عیب داره شما یه چیزی بخورین که دخترتون یه قاره اون ورتر داره میخوره؟ جالب نیست براتون؟ فکرشو بکنین همین الان یه همچین چیز رو میز صبحونه شه.
کمترم دارم برات نگران میشم بخوری. آخه دریوری هم یه حدی داری.
چرا؟
من چی که اون داره الان چی میخوری؟ ای من تو چی؟ اصلا الان اونجا چه ساعتی چه وقتی؟
اونجا الان
وقت صبحونه است
11:07 قصد اونجا میشه 8:37 وقت صبحونه است دیگه. شما هم که به وقت اونجا صبحونتون میخوریم.
ببین پسر جون اسباب عاشق رو داری؟ من رو میگه کجا پرمش بونی؟
پنگ کردم اینجا دیگه سیسته بوده خانش بونی
یکی پیدا کن که واقعا واقعی باشه هیچ از بیش اسباب عاشقیتت هم اونجا من کن.
شما شنونده سینمای خانوادگی هستید از رادیو تهران. راجع به مقوله نشخوار ذهنی در ساخته صفیه یزدانیان، یعنی در دنیای تو ساعت چند است، با جناب دکتر مهرداد امیری تا اینجای برنامه گفتگو کردیم. آیا دکتر امیری، گفتین که اینجور افراد معمولا از بروز هیجانات خودداری میکنن، ولی ما توی این فیلم یه جاهایی میبینیم وقتی که اون منبع نشخوار ذهنی نزدیک میشه بهش، یعنی مثلا از خارج از کشور برمیگرده بعد سالها و در همون شهر ساکن میشه که او هم هست، یه سری هیجانات میبینیم. مثلا اونجای فیلم که فرهاد میره سر و ته پشت در وای میسته، یا مثلا هر جایی که گلی میره فرهاد هم میره و خودشو بهش نزدیک میکنه، تا جایی که گلی مثلا یه جایی ازش میترسه، میگه تو ماموری چی هستی که اینقدر دنبال من؟
خیلی پیگیره دیگه.
دقیقاً. چرا پس یه جاهایی بروز اتفاق میفته انگار؟
خب الان خودتون فرمودین، ببین وقتی که فرد به منبع نزدیک شده، یعنی مثلا به اون عشقش نزدیک شده، فکر میکنه که خب حالا واسه خودش رو نشون بده، اونجا جای امنشه. اصلا تمام تلاشای زندگیش به خاطر رسیدن به این فرد بوده یا رسیدن به اون موقعیت اجتماعی بوده. البته ما تو این فیلم داریم الان اینو بررسی میکنیم، در ساحت اجتماع هم مشخصه کسی که مثلا مدت ها میخواسته به یک شغلی برسه، به یک مقامی برسه، میبینیم قبلش ساکت گوشه گیر کاری نمیکنه، یک دفعه میشه یک آدم رشید سخنگوی چه میدونم حراف عجیب غریب که صحبت عجیب غریب تری هم میکنه. بنابراین بحث اینه که چی به اینها انگیزه میده، اون تکانه، اون سائقه چیه که به اینها رو در حقیقت حرکت در میاره. وجود یک فرد
در نظر
موقعیت جدید، بله،
در نظر دیگران به نظر میرسه که اگر عشقی هم که حالا اون فرد داره و خیلی هم داره ازش لذت میبره به همون دلالی که شما فرمودین، آیا به جنون میرسه؟ یعنی که دیگران اون رو میتونن خطاب بکنن که آدم دارای جنونی هست یا نه؟
ببینید، شیفتگی یا جنون، اون چیزی که در ادبیات ما هم در مثلا داستان لیلی و مجنون، بله، میبینیم، اون شیفتگی، اون جنون، خب میتونیم بگیم اختلالات دیگه هم توش هست. یعنی مثلا فرد امکان داره به پارانویا رسیده باشه، به عرض کردم شیفتگی رسیده باشه که دیگه اسمش دیوانگی میشه، جنون میشه. این هم میتونه به منجر بشه وقتی که تشدید بشه. معمولا وقتی که به کسی که به حالت جنون رسیده میرسیم، اون بگه شما درک نمیکنید، من عاشقم، من دیوانه نیستم.
دقیقاً.
از دیدگاه روانشناس و روانپزشک اون فرد اختلال داره، بیمار باید درمان بشه. عامه اون رو دیوانه یا مجنون صدا میزنند یا این شکلی میبینند. از روی کرد عوامانه اگر نگاه کنیم، بله فرمایش شما درسته، فرد چون رفتاری که داره با رفتار هنجار جامعه یا نرم جامعه متفاوت هست، طبیعتاً برچسب‌های مختلفی میتونه به خودش بگیره، چون این رفتاری که یکیش هم شیفتگی یا جنون یا دیوانگیست.
بسیار خب، هرچند در انتهای فیلم فرهاد، یعنی علی مصفا که نقش فرهاد رو بازی میکنه، میگه که با همه سختی ها و همه حالا ناملایمات و کنایه ها و اینا، ولی میارزید این اتفاق، این زندگی عاشقانه که برای خودش ساخته بود.
یه آهنگی بود، شعرشو من همیشه میخوندم، یه تیکش رو یادم رفته. اون روز تو انزلی علامت زده بودم از تو که همه چیز میدونی، گفتم رو بگیم من بلد بپرسم، که اون افتضاح شد و نشد دیگه. جالبه که تو زبدر رو دستم رو دیده بودی.
بله، این بارشه، با بارون فرق میکنه. خب ما بریم دیگه، ببخشید بگیم، من خیلی خستم، باید یه خود بیفتم اینجا.
تا این اسما نایمدن
معلومه که خسته، بخواب دیوونه.
میارزید.
منشأ این نشخوار ذهنی میتونه به خیلی قبل برگرده یا میتونه جدید باشه. مثلا توی همین فیلم فرهاد یه جایی از داستان دوست داشتنش از دوران مدرسه و کودکی در واقع یاد میکنه که گلی رو از کودکی دوست داشت.
بله دیگه، خیلی وقتها اتفاقات گذشته، آرزوهای ناتمام، ناکامیها و اون تصوراتی که فرد در مورد خودش داشته، اینها میتونه این اختلال رو تشدید کنه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزاریم از شما. در این وقت اندک راجع به نشخوار ذهنی صحبت کردیم در فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است.
همیشه حواسم پرت بود، اما نه از تو، همیشه حواسم جمع تو بود گلی، اسم تو آرومم میکرد، تو الف بودی منیه، گیل گل ابتهاج فرهاد یروان.
اصلا یادم نیست، عجیبه.
سلیقه تو رو یادمه، هرچی تو دوست داشتی رو دوست داشتم. اون روزو یادمه که خانم معلم پرسید هر کی از چی توی زمستون خوشش میاد. همایون خاله گفت از شیر سرد، لاله گفت از دماغ هویجی آدم برفی، آندره گفت از برف، یاسمن گفت از هیچیش، ناهید گفت از سرما خوردن، علی گفت از صدای برف، من گفتم از تعطیلی مدرسه به خاطر برف، تو گفتی از بوی پوست پرتقال سوخته روی بخاری وسط روز برفی. میدونستم تو یه چیزی میگی که شبیه بقیه نیست، تو فرق داشتی بودی.
اگر نکته دیگری هست جناب دکتر امیری از شما بشنویم.
این نکته پایانی این که ما با چنین افرادی چگونه برخورد کنیم وقتی در جامعه ما افراد رو میبینیم که به هر حال این اختلال یا اختلال دیگه ای دارند، اگر شعور و آگاهی جامعه رشد بکنه و مردم بتونن درک بهتر از این افراد داشته باشن، مسیر درمون و مسیر برگشت به جامعه رو برای این افراد تسهیل میکنند، نه اینکه خدای نا کرده با تمسخر، استهزا یا با برچسب زدن و داغ ننگ زدن به اونها باعث طرد شدن بیشترشون از جامعه بشن. هرچی که آگاهی اجتماعی در این مورد بیشتر بشه، ما جامعه سالمتری خواهیم داشت، جامعه که توی اون افراد درک بهتری از موقعیت یک دیگه دارن. من اگر بدونم که دانش آموز من، دانشجوی من، همسایه من، رانندهی که باش میام، دیگری و دیگری امکان داره دوچار بحران باشن، بنابراین دست از قضاوت کردن برمیدارم. تو اکثر برنامه ها من به اینجا رسیدم بله. که برای اینکه جامعه سالمتری داشته باشیم، تنش‌های کمتری داشته باشیم، درگیری‌های فیزیکی و آسیبزای کمتری در جامعهمون داشته باشیم، کافیست در مورد مسائل مختلف مقداری مطالعه کنیم و همیشه سعی کنیم که جای دیگری رو بهش نگاه کنیم، خودمون هم توی اون جایگاه ببینیم و درک بهتری از شرایطش داشته باشیم. ما هر چی دیگران رو بهتر درک کنیم، کمتر دچار تنش با اونها میشیم، چون میدونیم که اختلال هست، مشکل هست، و بایستی با یک تحمل کوتاه کمک کنیم اون وضعش بهتر بشه، حال بهتری پیدا کنیم.
خیلی ممنون جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، روان درمانگر، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان، با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار همه شما عزیزان، امیدوارم که همیشه شاد و پیروز باشید.
از شما شنوندگان عزیز سینمای خانوادگی هم ممنونم از اینکه این نوبت هم همراه ما بودید. آرشیو برنامه‌های ما در سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir موجود هست. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم از طریق سامانه پیامکیمون، یعنی 30094. تا سینمای خانوادگی دیگر، خداحافظ.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان نازنین رادیو تهران. از پخش این شبکه رادیویی با شما همراه هستیم روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام 1332 کیلوهرتز. برای همه شما شنوندگان خوبم آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. ساعت همینک 16:24 دقیقه است.
صدای شهر. به نام خدا. سلام و عصر بخیر حضور شما شهروندان و رانندگان عزیز و ارجمند. اینجا استودیو صدای شهر واقع در خیابان ایران شهر. به اتفاق همکارانم تا ساعت 20 در خدمت شما این با خبرهای ترافیک و مشکلات حمل و نقل شهرمون تهران.
ترافیک
اما وضعیت آمد و شد در بزرگراه‌های شهرمون تهران. بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب از خیابان فدایان اسلام تا بزرگراه شهید تندگویان ترافیک سنگین دیده میشه. در بزرگراه آزادگان غرب به شرق از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا خیابان شهید رجایی هم این وضعیت پابرجاست. بزرگراه امام علی شمال به جنوبش از بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان خاوران. در بزرگراه شهید یاسینی شرق به غرب از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز و در ادامه بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوز تا خیابان زمزم هم کندیه حرکت خودروها رو میبینیم. بزرگراه شهید باقری شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه شهید باقری و نهایت امر بزرگراه بعثت مسیر شرق به غرب از خیابان فدایان اسلام تا میدان بهمن هم ترافیک سنگینه. اما همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم. امروز میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با بررسی رفتار رانندگان در اتوبان‌ها و اگر شما نظری در این مورد دارید که آیا اصلا نظارتی میشه روی این امر یا نیاز به نظارت بیشتر داره با ما تماس بگیرید. 88-82-301. اما دوستان خوبی شنونده، مسعود حق لطفی مدیر عامل سازمان مهندسی عمران شهر تهران از برنامه ریزی برای بهسازی روکش آسفالت مقاطعی از بزرگراه شهید خرازی تا پایان سال خبر داده و گفته با توجه به اینکه مرمت معابر یکی از اولویت‌های شهرداری تهران، مسئولان شهری در تلاشن تا این پروژه رو در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب به شهروندان تحویل بدن. بریم سراغ سرکار خانم افشارنژاد ببینیم کجا هستن و چه برامون آماده کردند.
در مورد رفتار رانندگان داخل اتوبان ها صحبت میکنیم. عجله دارند، لای میکشند، سرعت رو رعایت نمیکنند، فاصله رو رعایت نمیکنند، از سمت راست سبقت میگیرند. این همه برای چی؟
به هر حال الان بار ترافیکی تهران خیلی زیاد شده، همه هم به خاطر اینکه عجله دارن به مقصدشون برسن مجبورن از هر شیوهی استفاده کنن تا بتونن یه جورای زمان خودشونو کمتر کنن، یعنی بازده زمانی طوری باشه که زودتر به مقصدشون برسن. و این میشه که لایی میکشن، از سمت راست سبقت میگیرن و اون گفتهایی که شما فرمودید، تمام اینا باعث یه حجم ترافیک سنگین میشه. در صورتی که اگه تو مسیر حرکت کنیم، تو لاین خودمون حرکت کنیم، مطمئنا زودتر به مقصدمون میرسیم، ولی انقدر تو همدیگه میپیچیم بار ترافیکیمون هم زیادتر میشه.
به نظر شما نظارت کافی داخل اتوبان‌ها روی رفتار رانندگان وجود داره؟
نظارت کافی که خب پلیس داره کار خودش رو انجام میده، بالاخره با این راننده ها هم برخورد میشه، ولی باز هم راننده ها کار خودشون رو انجام میدن، حتی جریمه هم میشن، بالاخره این کارا رو دوباره تکرار میکنن دیگه. تو هر دقیقه که بخوایم تو اتوبان ها بخوایم پلیس رو ببینیم که نمیتونیم ببینیم، دوربینای ثبت تخلف هست، اینا هستن، ولی خب میگم انقدر ترافیک زیاد شده همه مجبورن یه جورایی خودشونو به مقصد، حالا یا کار داره، بالاخره همه الان عجله دارن و با این بار ترافیکی قطعا به مقصدشون نمیرسن و مجبورن این کارا رو انجام بدن که بخوان حجم کاری خودشونو سبک کنن تو اون روز.
و فکر میکنیم با این رفتارها موفق میشن؟
میگم قطعا نه، فقط بار ترافیکی رو زیادتر میکنن، چون همین سبقت گرفتن ها و تو مسیر نرفتن ها ترافیک ما زیادتر میشه، بار ترافیکمون بیشتر میشه.
از اینکه شنونده یه صدای شهر رادیو تهران هستید بسیار سپاسگزاریم. بخش بعد 16:55.
ساعت 16 و 30 دقیقه رو از پخش شبکه رادیویی تهران به حضور شما اعلام میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه‌ای با عنوان 6 نقطه باشید.